بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه سادسه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 125. بحث ادله براءت شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و القاسم المصطفی و محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم، أكرمي بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. فقط سوال میکنن در مورد این استدلال چهارمی که مرحوم محقق اصفهانی آوردن برای اثبات مسلک قوه قابل بیان. من دیگه جلسه گذاشته نخواستم وارد شم خیلی تفصیلن، ولی یکی از اون موارد خلط بزرگی در فرمایشات محقق اصفهانی همینجاست. محقق اصفهانی در شراشر مسائل علمی اصولی هر وقت اشکال میشه، هم به بحث از اون تکلیف در فرض عدم وصول میرسه برای نسبت به افرادی که ولو تکلیف بهشون برسه انجام نمیدن، مثل اوساط و کفار، یا اینکه تکلیف هست ولی در صورتی که به شما نرسیده باشه چجوری صدق تکلیف میکنه. ایشون تعبیر میکنه که هدف از تکلیف جعل داعی امکانیه، نه جعل داعی فعلی. تنها جایی که توی بحثاش جعل داعی فعلی یک جوری به نظر میرسه ظاهره عبارتشه همه عبارتیه که اینجا تغییر میکنه. خودشون همیشه میگه که تکلیف به ایست که لو وصله ون قادر لحقه کرده، پس بنابراین بدون وصال تکلیف، بدون وصول هم تکلیف حقیقی درسته. اصلا هدف مولا از تحریک، تحریک بالفعل نیست که متوقف بر علم و مکلف باشه. تحریک چیه؟ تحریک امکانیه، یعنی به حیث من الان میخوام این کارو بکنم، اگر به مکلف رسید صلاحیت تکلیف داشته باشه، و همین رو تکلیف حقیقی میدونه محقق اصفهانی. و مشهور تو عباراتشون هست که تکلیف کی تکلیفه، در واقع علم تأثیر در کدام مرتبه، در مرتبه تنجزه، یعنی حکم فعلی که الان صدق میکنه که حقیقتا تکلیف شده، درست شد، که بر با علم به او استحقاق عقاب میاد، همون تکلیفیه که تکلیفیه که مولا جعل دایی امکانی کرده به حیث لو وصله ون قادر لحرکه او. اگه یه حرف رو نزنید بگید نه آقا چرا این حرف رو شما بزنید، با عدم علم اصلا میگیم تکلیف حقیقی نیست، تا علم بیاد تازه تکلیف هست که بعد استحقاق عقاب هم بیاد. میگیم خب اگه اینجوری نیست نسبت به اصل خدمت شما انقیاد شما چیکار میکنید؟ اگر قرار باشه اینجوری باشه که مراد از تحریک، تحریک بالفعل باشه، و بگید تا زمانی که علم حاصل نشه امکان فعلیت تکلیف نباشه چیزی، خب نسبت به کفار چیکار میکنید؟ شما از اون طرف میگید کفار معاقبن، در صورتی که کفار و عاصی خب هیچ وقت به خاطر اینکه نمیخواد علم هم براش حاصل بشه انقیاد پیدا نمیکنه دیگه. برای که بخوای برای کافر درست بکنی مجبوری بگی نه نه نه، همین جعل دایی امکانی کافیه، یعنی این کافر باید به حدی باشه، خصوصیتی داشته باشه تکلیف، که اگر این قرار بود آدم مطیعی باشه تحریکش میکرد، پس حالا که آدم عاصی هم هست تحریک امکانی مولا هست، تکلیف حقیقی تام گوشیشو میگیریم عقابش هم میکنیم، درست شد؟ حالا که میخوای همچه حرفی رو بزنی که لو و سلون قادل حرکه او، نسبت به این لو نسبت به چه چیزم هست. لذا این فرمایش با فرمایشات محقق اصفهانی در جای دیگه که میگه تکلیف تا تحریک نداشته باشه که ظاهرشه که تحریک، تحریک بالفعله. حالا ما دیروز همینجوری معنی کردیم فرمایش محقق اصفهانی رو، از این اشکال اصلا رفع کردیم، گفتیم مثلا اشکال محقق اصفهانی رو با جعل دایی امکانی تقریب بکنیم، که بگیم آقا به این کار نداشته باشیم مطابق مبانی اصفهانی هست یا نیست. میگیم آقا نه، جعل دایی امکانی متوقف بر مثلا وصوله، به این معنی که تنجز متوقف بر وصوله، اگر نباشه قبه قابل بیانه. دو تا بحثه، یه بحثه که این خلط در من این منافات داره با مبانی خود محقق اصفهانی، یکی اصلا ما به این کار نداریم که آقا اصفهانی شما نسبت به اوساط چی گفتی، نسبت به اوساط خفار هر چی گفتی، اینجا هم خودت همین رو گفتی، ما به این کار نداریم، اصلا این سر محتوا، اصلا تنجز رو نگاه بکنیم، کار به تکلیف حقیقی نداشته باشیم. محقق اصفهانی میگه آقا تا تکلیف واصل نشه تنجز نمیشه، متنجز محقق نمیشه. خب اشکال کردی به محقق اصفهانی که آقا شما گفتی عنوان تکلیف حقیقی تا وصول قطعی نماشه تنجز نمیشه، درست شد؟ بله، نسبت به حکم شرعی شما اسم گذاشتید تکلیف حقیقی. حالا ما سوال داریم میکنیم روح الحکم هست یا نیست؟ روح الحکم نیازه به امتثال داره یا نداره؟ یعنی اشکالاتی که آقای شهید سعد به محقق اصفهانی رحمت الله علیه گرفتن، بنابراین که از او اشکال خود فرمایش محقق اصفهانی هم ما رفع رجوع بکنیم، بازم همین اشکال هست. آقای محقق اصفهانی هر دو شما درست ما بپذیریم، اصلا بس نیم سر تنجف کاری به تکلیف حقیقی نداشته باشید. شما میگه آقا من اسم اینو میذارم تکلیف حقیقی، با این تنجز هست، استحقاق عقاب هم هست. حالا ما از شما میپرسیم آقا قبوله این تکلیف حقیقی شما و این تنجز این تکلیف حقیقی شما منوط به فصول هم باشه. حالا یه سوال، در موارد دیگه احتمال تکلیف داریم که تکلیف حقیقی نداریم ما قبول داریم، باشه، در اینجا احتمال مبادی حکم شما میدی یا نه؟ احتمال اراده رو میدی یا نمیدی؟ احتمال اراده بگو ببینم موضوع مستقل حکم قبل از انتقال هست یا نیست، ولو که تکلیف حقیقی نباشد. شما از این طرف به تعبیر دیگه جواب آقای صدر با اصفهانیه، شما اثبات کن که چرا فقط تکلیف حقیقی موضوع مقر به لزوم امتثاله. چرا شما آمدی منحصرش کردی در تکلیف حقیقی؟ آقا اصلا تکلیف حقیقی نیست، مگر آن چیزهایی که موضوع مقر به لزوم امتثاله منحصر در تکلیف حقیقیه؟ احتمال عرض کنم اراده واقعی مولا که برگرفته از احتمال مصلحت واقعی، احتمال مصلحت واقعی، احتمال اراده واقعی، اصلا اونو تکلیف هم نکرده. خب اون لزوم امتثال داره یا نداره؟ این رو بحثش کنیم. خب بفهمم
مثلا بعد یک شرایط فیزیک حق و حقوق خاص خودش رو داره، بعد از اون طرف مثلا مکلفین، مثلا این طرف اجازه خودم مکلفین هم دیگه، اینا مثلا چه
وظایفی بگردنشون بخواد؟ بس همین دیگه، بس سره گفتم دیگه، بس سره
که حتی مولا میبریم بالا میگیم که اصلا حقوطای اون مثلا شامل آرد احتمالی
نمیشه، نکنه حق رابطه طرفه اینه، شد حق رابطه طرفه اینیه، حق یک طرف بر کس دیگر است. وقتی شما میگه حق و طاعه، یعنی حق و طاعت مولای علال عبد، طرف اینی داره نگاه میکنی، میگه از حق خداوند متعال بر علیه عبد است که او را در تکالیف محتمل امتثال کنه. اینجا وظیفه طرف اینی را آمونی درست کردی دیگه، یعنی حق همیشه حق در مقابل تکلیفه. وقتی میگه حق خداوند است، یعنی تکلیف طرف مقابل است دیگه.
اگر ما تحصیل دیگه
در نظر بگیریم، باید در نظر بگیریم،
در نظر بگیریم
اصلا باید دفتا خود قادر نیست، اصلا دیگه قادر احتیاج تو که سرجای گفته میگه اونا هم سرجای کنش و همه حرف آقای اونایی که یه حرف میزنن میگن تا جایی که میتونی تا به قول و بند خدا اینقدر بزن تا جون در میاد، همین که دیگه خواهد جون در میاد بدش کن میگه. اونایی که غالب احتیاطن همینجوریه دیگه، میگن تا کجا؟ میگن اسرا حرج پیش میاد، میگن دون اسرا حرج انجام میده، اینقدر انجام بده تا اسرا حرج نمیده. همین وسواسی ها رو اگه نگاه بکنی شرایط دارن دیگه، یکی میره پای دستشویی وام میسته 45 دقیقه دستشو میشوره، یکی 3 ساعت دستشو میشوره، این واسه اینه که چقدر توان دارن تا تا جایی که دیگه خسته نشه. خدا رحمت کنه بنده خدای یه رفیق اومداشم الانم هست بنده خدا زنده است، بعد اینا خانوادگی به 18 سالی که میرسیدن یه مشکلی تو مغزشون ایجاد میشد، وسواس شدید شدید میگرفتن. ایشون و یه همشیرهشون یه قرصایی مصرف کردن تو گذر دو سه ساله که بگفت روزی 19 تا 20 ساعت میخوابید و باعث عقیمیشون خیلی اذیت شدن دیگه. ولی الان هم چی شلوغه دیگه، حتی مثلا آب دهنشو بعد مثلا خدا نمیتونه خورد بده. حالا کار ندارم، یه داداششون داشت، این داداشش یه کار انجام نداد، خودش درد میده، میگفت میاد از درس مثلا میره بیرون خرید میکنه، میره دمش که پاشو میشوره، بعد میاد پاشو میگیره جلو خورشید تا مثلا میشینه تو سرما زمستون تابستون نداره تا یه پاها خوش، دوباره میره پاشو میشوره، دوباره میاد میشینه. میگفت 4 ساعت این کار میکنه، از آخر سرش 4-5 ما محکم به اون میله از ناراحتی و از آوردیش میکوبه بوده، از آخرم خودشو کش بنده خدا، یعنی میگم از آخرم اینقدر همین وسواس اذیتش کرد به خاطر دارو و مصرف نکرد، از آخرم خودشو کش بنده خدا. خیلی قضیه که میگم خودشو کش ما بیش از 10 12 سال میشه. ولی من میخوام بگم که خب او چیکار میکنه، آدم وسواس چیکار میکنه، هر کدومشون تا جایی که بدنشون توان داره، یکی 40 دقیقه دستش میشوره از حال میده میفته روی زمین، یکی توانش بیشتر تا 3 ساعت کار میکنه، یکی دماش بیشتر. حالا من خیلی هم میشتم حموم میرن 3 ساعت 4 ساعت حموم میرن، وقتی من بهشون میگم بابا حموم 2 دقیقه‌ای، همه رفقا از ماشین میگه غسل 20 5 ثانیه یه تعجب میکنم میگن چه جوری شما همه زندگی ماه یک بار همون میره اون یک ماه هم 3 ساعت 4 ساعت بابا همون رفتن میخوای خیلی با کیس لیف میخوای بزنه کیسه میگی چی دیگه خود 4 دقیقه طول میشه 5 دقیقه طول میشه نه 20 دقیقه طول میشه. من میخوام بگم این کار غیر متعارف شما میگید بله انجام بده، من علاوه که واقعا خیلی شاق میبینم احساس میکنم از یک عمر انجام دادن سخت‌تر یک همون 4 ساعتی رفتن تو آب داغ 4 ساعت میشه چیکار کنی آدم استخ میره 40 دقیقه میره خسته میشه با میشه میگه چجوری 4 ساعت اونجا تحمل میکنه.
کجا حواس
دارید مثلا 60 درصد اشاره میکنن که دیگه بس سر جاش دیگه اون میشه محدوده عقلی دیگه. شما میگه آقا شما میگه در تمام محتملات شما باید اطاعت کنی، عقل میگه اطاعت کن، بعد عقل میگه اینجا نمیتونی، میگه خب تکلیف به غیر مقدور قضیه دور او انجام نده، تازه استحرج هم بر نمیداره ها، عقلا شما میدونید دیگه تکلیف به غیر مقدور تکوینی عقلا اشکال داره، نه تکلیف به چیزی که اسره ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملته و علی الذین من قبلنا، نشون دهنده که اون روایت رو گفتم براتون چند بار دیگه که ان بنی اسرائیل اذا اصابهم قطره بول قرض لحومهم بالمقاریض خداوند متعال برای شما اوسع من بین السماء والارض رو قرار داد فجعل الماء طهورا. یادم گفتم براتون که آقای جوادی همین چیزی رو بعدش شنیدم در دیگه میگه این مراد لحوم نیست، مراد لباساشونه، این خلاف ظاهره دیگه، این همون ربنا لا تسأل علی اسرا. نه حالا در جز مشهورات نه هزار تا مشکل نداره، حالا شما دقیقا سنتش هم حالا ذهنم که بعد نیست میشه درستش کرد، بعد هم بلاد دلالی هم هیچ مشکلی نداره
مثلا
چی؟ خب به معنی یکی خلاف ظاهره، کی گفته به معنی ظاهره؟ نه به حکمت هم نیست فقط رو انفسکم، چه اشکال داره؟ اصلا روایت همینه داره میگه ربنا لا تحمل علینا اسرن، یک مثال بس برش بیا کما حمل، شما همین معنی ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملته و علی الذین من قبل، این که های قول رو خب اخدول انفسکم هم از این بدتره که اختول انفسه که از یک گوشت پنته بگیری بدتره که، تازه اینجا میگفتن آقا رعایت کنید کار ندارید، آقا مواظب باشید که بول به بدنتون نرسه، چه اشکالی داره رعایت کنید، وقتی به شما بگن یک قطره بول به بدنت برسه بدنت بعد گوشت پنته باید بگیرید چی؟ او مقید چیزی داره دیگه، گفتم آقای گنجی میگفت که مقید لبی داره، این مالی که به بدناشون اصابت بکنه، یعنی که مواظبت نکنن بول به بدنشون برسه. آقا شما وقتی میره الان با اسید کار میکنی اگه یه قطره اسید تو بدنت بپاشه چی میشه؟ نمیسوزونه؟ سوراخ نمیکنه بره تو؟ خب چه کار میکنی؟ رعایت میکنی؟ وقتی هم آمد آمد همونطور که تو تکلیف میاد خودم داری اثر گذاشته، چه اشکال داره تو تشریعات هم اینجوری باشه؟ امت ما امت مرحوم است، امت سابقه سخت میگرفتن وقتی یه اتفاقی میافتاد، سخت میگرفتن، میگفت آقا مواظب باشید که همچه اتفاق نیفته، یا در مورد نسیان، مگه شما نمیگید تکلیف نسیان از امت ما برداشته شده؟ واقعا یه چیزی که برای مردم خیلی راحته، ولی نسیان واقعا عقلا تکلیف آوره، رعایت کن بنویس صد جماعات کن، حق مردم نخور، حق خداوند متعال نخور، نسیان تو حق مردم رافع تکلیفه، کسی که حواسش نباشه تکلیف دین کسی رو نده، او دین تو دنیا به گردنش نمونه، برداشته میشه، نه نسبت به تکالیف الله هم همینجوری. الان چه اشکالی داره بگن آقا اگه نماز تو فراموش کردی تعداد جوری احتیاط کن، احتیاط کن مثل همه موارد دیگه، احتیاط داری شما فکر میکنی کسی که قرار باشه تمام نمازهای عمرش رو چیز کنه، تمام نمازهای عمرش رو قضا بکنه، این خیلی احتیاط سختتر از اینکه یکی توش سرش رو بخواد بزنه، نه حالا امت آخر الزمان هم یه مقدار تتش ماهانی هم جدی دارم میگم، ما هم اینجوری هم شدید، حالا الان ما یک بارهایی رو من گفتم اجا همیشه با آقایون بزرگان رو وقت صحبت کردم همینجوری گفتم یه علت ضعف ما آخونده ها، نه جدی دارم میگم چون من تو مزانش بودم، یه علت ضعف آخونده توی مسائل همینی که ما اهل بزن بهادری نیستیم، یعنی واقعا تا حالا دعوا ندیدیم، هر کدوم یک ذره خون که میبینیم آه قلبمون میفته میگیره میفته و پایی، به خاطر چی؟ به خاطر که شما میبینید جاهل به هیچ اعتقاد نداره، چاغور میکشه دعوا میکنن میزنن، این عکساشو تو تلویزیون نگاه کنید گردنش با تبر خورده سر تا سر یک عالمه گوشت آورده نرفته بخیه بزنه، نرفته، یعنی عکسای جاهلایی که دستگیر کردن تو چیز بهش، من چند تا پیش نگاه کردم این گردن از اینجا تا اینجا معلومه با تبر خورده باز شده، اینقدر گوش آورده یک عالمه نرفته همین بخیه بذاره که این درست بشه، همین گردنش گرفته دست پاک گذاشته خودش بود شده گوش آورده به چه خودی. خب من میخوام بگم من زیاد دیدم یا کسی رو بود که عمدو دیگه کسی واسه چهار بزنه زده بودنش تو حیات پای گفته بود لباسی از پشت پاره شده بود، این اصلا تنش مثل چجوری میگم تاول زده باشه قله 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 تو گوشتش گوش بود که معلومش اینا تو دعوا گوشت تنش کنده شده بود، این نرفته بود بخیه بزنه، این گوشت آورده از قله 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 پشتش گوشت دیگه تاول بزنه. ولی علتش میگه گرمه آقایون بزرگواران مشهد من پرسیدم چند نفر نشسته بودن، من فهمم از منکر شد یه جریاتش هم نمیخوام درک کنم. تو تهران یه دعوای بالا انداختم اتوبان بسته شد سر یه قضیه حجاب و اینا، بعد ایده‌ها یکم تخمین کردم گفتم راه کنم الان یک سال آقا دو تا چهار تا یه خانم مؤمنه محترمه دختر نگهد امامت الله مشهد سر باز سر چهارا واسه چهار تا لات میخوان اینو چیزش کنن، قمه دستش میگرفتن میخوان اینو لختش کنن، درست شد؟ گفتم اینکه کدوم میگیتون جرأت میکنید برید جلو، میدونید اینو بیرون میزنن همشون به دستم، فقط گفتم ما جلو نمیریم، گفتم این همه مورد عمل به واقعیم لیکه نمی کنید دیگه، نخواستم شوخی کنم، گفتم اگه شما پشت در پیغمبر تو چنگای سخت بودید ول می کردید در می رفتید. یه علتیش یه که نجدید نمال نکردیم کار رو بلش نستیم ها دیگه، حالا دیگه 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 همون توجیهی که درست بکنید دیگه ها دیگه وقتی هسته دارید. نه اگه همه آقای میگن اگه امر آقای اگه میگن امر مهم باشه خوف باشه برید، خیلی نه ما خیلی از همین که جنگ خیلی از همین آقایی که جنگ تبدیل میکردن از ما بود که حوزه نداشتن، از ما بود که حوزه نداشتن، سر قضیه خمینی باید رو برای بحث گفت دادیم چند بار، خیلی از همونایی که تقویم میکردن همونایی بود که حوزه نداشتن، با اسیر تفنگ میترسیدن جرأت نمیکردن. به یه گله آقایون حالا دیگه اسم ببرم گدهای علما، خیلی اهل سیگار بود، خیلی اهل سیگار بود، خدا رحمتش کنه و خیلی بشارت داشت. یا آقای میگم دکتر بعد یک بار گفته اگه سیگار یک دونه سیگار دیگه بشی میمیری، نه به خاطر حب الله که بالاخره وظیفه شرعی باشه، از ترس دیگه یک سیگار دیگه بشی بمیره، این بنده خدا بگه از همون سیگار ترک کرد. خلاصه عرض همین که من میخوام بگم اینها یه مقداری به خاطر این مباحث روزه که مثلا اینجوری شده، الان همینجوری دارم میگم. اگه یعنی واقعا شما فکر میکنید اگر قرار باشه سر یک چهارراه تو کشور جمهوری اسلامی به یک دختر محجبه لباس در ایران باش تجاوز کنن، یه اموری نیست که انسان بگه نه چون جونم در خطر، نمیخواد برم حرکت کنه. بعد او حرف از تعمیر چی میشه که اگر خلخال از پای یکی بود سر در آمدن از در قصد بود ها آره هستن این مقادر یک جرعت عجب کار نداره این رو که این این رو نه دیگه میشه اینجا های به هست که میرسه مثلا تو کوتاه آمدن تو حقا من یه دقت کردم آقا اصلا بحث اخلاق نیست عموم، من یه جایی هستم به آقای میگم افتخار میکنم، میگفت من تا حالا پام به دادگاه باز نشدم، خیلی برام سوال میونه این چه افتخاری پات به دادگاه تا حالا باز نشده، حالا ممکنه پای کسی بزنه ولی کلا افتخار کنه یعنی که تو اینقدر بی عرضه که حقت هم بگیرن هرجوری بخورن حاضر نیستی بری حقت بگیری. خیلی از افرادی که نمیرن مثلا بارش نمیگن آقا چرا قضیه پیگیری میکنید، میگه آقا پیگیری کنیم کار کلا بعد نه ولش کن حوصله دعوا داری، این بحث گذشت نیست، این بحثیه که تاش ترسویی خلاصه بگذرید. خب نه این خیلی مهمه، من یکی از آفات روحانیت امروز نه جدی میگم ها
یکی
نه 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 جایی که نه جایی که حق باشه باید پای حق درست باشه، یکی آدم ترسو باشه اونجا هر کسی جو ترسو باشه پای دین نه چرا ترسو پای دینش نمیره نه ها احسن این همین توضیحش. حالا اون جایی که واجب پاش باشه هر کی رفت رفت، من گفتم نکته سی که ما نفهمیم زندگی آدم بیشتر از نهزش نداره، و همون آقا میگفتم یک بار اگه بگیم یه چاپو میخوری کار نداری بعد در دقیقه هم میفتی میمیدی، یعنی وقتی دون زندگی اینقدر من بگم اینا خوب به زندگیه و همه اونا از ها پیغم همه از وقتی پیغمبر هم اونجور عرق کرده بودن میگفتن کی میاد بره این کار بکنه روی بنده خدا رو کم کنه، همه عمر ابن عبدالبر فوش میداد پیغمبر هم گذاشت همه همه میگفتن حفظ جان زندگی شیری خیلی زخده. حالا خلاصه من احساس میکنم یه علت عامل عمدهش همین دعوا که پیش بیاد کلن ماها از دعوا میترسیم، نه ای که بحثی باشه که چیز تا درستی باشه یه مثلا تو امور خانوادگی هم خیلی وقتا همینجوری، من میگم آقا حقش هم میخوره بچه‌شه دو جرأت نمیکنه به بچه‌شه تشر بزنه بابا بشین سر کار خود، عملا زندگی ها همین میشه دیگه، وقتی کسی نتونه تو یک هیت جلوی چیز واسه جلوی یک کسی زیاده خواهی باشه تو زندگیش، زنش بعضی لول میکنه جرأت نمیکنه جلوش واسه، بچه‌ش خلاف میکنه جرأت نمیکنه جلوش واسه دیگه، حالا ولش کنین دیگه زب میشه براتون خیلی مثال میشه بزنم، بریم در بحث خودمون. بحث در مورد همین بحثا خوبه برای اخوندا وظیفه استادمی بیاد بشه. خب حالا بالاخره اگه حق و تایی شدید باید در نهایت چی کار بکنه، او که حق و تایی شده باید چی کار بکنه در مقام آقای سن میفرماین که همونطور که خدمتون عرض کردم ما به لحاظ ثمره عملی با بقیه هیچ تفاوتی نداریم، هر چی بقیه میگن ما میگیم چشم، اما حرفا رو گوش میکنیم. با این تفاوت که ما 4-5 تا آیه و روایت در مورد براءت شرعی داریم که دلالتشون تامه، ما اینها رو درست معنا میکنیم. او هم به خاطر چیه؟ میگن به خاطری که ماها اینها رو لسانشون لسان امتنانیه، طبق ما امتنان درست در میاد. عقل گفته بود که اصل اولیه در فرض شک یه که شما باید اطاعت کنی خداوند متعال، منت گذاشت که من از اون بر میدارم. حالا مشهورم امتنان چجوری درست میکنن که خداوند متعال در اینجور موارد میتواند جعل احتیاط بکنه دیگه. جعل احتیاط نکرد در موارد براءت عقلیه، احتیاط شرعی رافع براءت عقلیه دیگه. مرحوم شیخ هم میگه که یه عبارتی داره، حالا اگه الان ندارم عبارت مکاسبه، که اونجا شیخ توی همین وقتی دوباره تقریب میکنه میگه در اینجور موارد خود میتواند شارع حکم رو به عهده مکلفین بذاره، یعنی منجز بیاره، ولی به جعل الاحتیاط. مضمون حرف شیخیه، یعنی ادله جعل الاحتیاط در فرض شک خودش چیکار میکنه؟ موضوع قبه قابل بیان رو برمیداره دیگه. قبه قابل بیان اماره، همونطور که موضوع برمیداره وجوب احتیاط هم برمیداره. لذا از الان این نکته تو ذهنتان باشه، خوب دقت کنید، چه بنابر مبنای آیه صدر، چه بنابر قبه قابل بیانیا، شیخ خوب بحثا رو دقیق مطرح میکرد. تو بحثای بقیه خیلی وقتا گمه این بحثا، حالا تو ذهنم دلیل نیست ولی یادت نیست که تو اصول فقه هم حالا شما بیشتر دیدید که آیه مظفر به این نکته اکثر توجه میداد یا نه. حواس آیه صدر یکسره هست که ادله‌ای که به عنوان ادله براءت شرعی داریم بررسی میکنیم باید لسانش به نحوی باشه که رافع ادله احتیاط باشه، ادله احتیاط وارد بری ادله نشه، موضوع اینها رو بر نداره. این اون نکته اساسیه تو حلقه ثانیه. تو ذهنم که نیست، بالاخره این بحثش هست که بالاخره این باید توجهی تو بحث بشه که ما باید چه خیلی با دقت مطرح میکنه. هر دلیل رو مطرح میکنه ذیلش که این ادله موضوع چیز رو برمیداره، موضوع خب قابل ادله احتیاطی ها رو که دودوم احتیاط رو میگن برمیداره یا نه با اونا معارضه میکنه. چون سه جورن، یه موقع اینها موضوعشون یک جوریه که اونها موضوع اینها رو برمیدارن، یه موقع ادله براءت موضوع رو برمیداره، یه موقع هم در مورد تنافی دارن. اونایی که در مورد تنافی دارن خب باز دوباره بازم باید ببینیم که حکم اولیه چیه. طبق مبنای آیه صد میشه حق و طاعت، طبق مشهور هم میشه قبه قابل بیان. یه هم نقطه در بس. اولین دلیلی که بهش تمسک شده آیه شریفه هفتم سوره طلاق است که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. یه آیه از آیه هاییه که خیلی در موردش هم بحث شده. گیر در آیه ایه که در مورد قبل آیه بحث داره اینه که بالاخره شما باید این کسایی که بالاخره نفقه اینها رو بدید، درست شد؟ بعد میگه لا یکلف نفقه زنا رو بدید، میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند متعال تکلیف نمی کند افراد را الا ما آتاها. ما را هر چی معنی میکنیم یه چیزی باید معنی بکنیم که شامل عرض کنم خدمت شما بفرمایید مال بشه. پس ابتدا میشه لا یکلف الله نفسا الا مالا آتاها. خداوند متعال نسبت به همون مالی که عطا کرده به شما تکلیف میکنه. یه احتمال دیگه در ما میده که احتمال روشنیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، که ما آتاها به معنای فعل باشه، یعنی قدرت بر تکلیف. خداوند متعال تکلیف نمی کند مگر آن فعلی که قدرت بر انجامش داشته باشیم. اینجا ما رو به معنای فعل میگیریم، چه به معنای مال بگیریم چه به معنای فعل بگیریم به درد بحث ما نمیخوره. چرا؟ چون ما میخوایم بگیم که خداوند متعال تکلیفی رو که به ما نرسونده از ما برداشته. پس ما رو باید به معنای تکلیف بگیریم، حکم بگیریم. لا یکلف الله نفسا، خداوند متعال تکلیف نمی کند به افراد الا تکلیفا آتاها، مگر تکلیفی رو که به فرد رسونده. خب ایتاء کل شیئن به حسب ایتاء مال بیه که به ملکیت شما در بیاره، ایتاء فعل بیه که قدرت بر انجامش داشته باشی، ایتاء تکلیف هم به وصولشه. پس در فرض عدم وصول لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. بزرگترین مشکلی که در مقام وجود داره اعتراضی که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بیان کردن، فرمودن آقا اگر شما ما رو به معنی تکلیف بگیری میشه لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها، نقش تکلیف چی میشه؟ مفعول مطلق میشه. اگر ما رو به معنی مال بگیری یا به معنی فعل بگیری میشه مفعول به، و جامعه بین مفعول مطلق و مفعول به وجود نداره. خوب دقت کنید اینجا مطلب رو یه مقداری باز کنم. حرفی اینجا شیخ میزنن یک حرف کلیدیه، ما متاسفانه تو اینجور مباحث الفاظ تو بحثا من به نظر میسه تو علم اصول خیلی کم کار شده. یکی از جایی که ما تو علم اصول خیلی میتونیم کار کنیم همین مباحث لغت شناسی مونه. تو فقه خیلی زو اثر و پر اثر و غالبا بحثا وله. هر ما بحثا نگاه میکنیم میبینیم خود مرحوم شیخ که اینجا این داد دقت میکنه تو فقه میسه بحثا همینجوری شلو ول مطرح میکنه. نگاه کنید اون یه نکته ایه که ما در مورد نسبی که توی عرض کنم زبان عربی یا تو زبان فارسی لفظ رو براش وضع میکنیم یه سری قواعد دقیقی داریم باید براش توجه کنیم. یه قاعده همون قاعده که من بارها گفتم الان اصلا نمیخوام واردش بشم اونه که وقتی شما نسبت رو وضع میکنی باید توی حرف ربطی توجه داشته باشی که طرف اصلی نسبتی یا طرف فرعی نسبته. یه سری کلاس گفتم همتونم در جریان. یه نکته دیگه امروز میخوام خدمتتون عرض کنم که برگرفته از بحث همه امروزه. ما وقتی مثل نسبت رو میخوایم وضع کنیم باید حواسمون باشد که آیا این نسب جامع دارن یا جامع ندارن. میشه معنای جامع عرف اینو وضع میکنه برای معنای جامع یا نمیشه. یه مثال خارج از بحث امروز بزنم. همین اخیرا باش درگیر بودیم بحث قرار پیش اومده که نهنوی ان به القرار این قرار به چه معنا درست شد. خب تو عبارات من این جستجو کردم دیدم که هیچ کی متفتن این بحث همه بحثا رو وسط کار ول کردن. آقایون میگن که مثلا آیه خویی هر کدوم یه مرحوم شیخ میگن آقا قرار ممکنه سه تا احتمال باشه. به کتاب لغوی که نگاه میکنین حرفا به هم ریخته. مثلا این مثال رو براتون میزنم میگه قر یغر و غره غرورا و قررا. خوب دقت کنید الان این لفظ رو کنید این عبارت رو میبینید کتاب لغت اینجوری نمیشته غر یغر و یغ خط فاصله و هو غررن و غرورن. شما ابتدا که نگاه میکنید میگه خب یه غر یغر رو داریم دیگه یه غر یغر رو لازم داریم یه غر یغر رو متعدی داریم دیگه این غر بحث شده است. ولی وقتی یه مقدار دقت میکنیم میبینی آقا نسبت لازم نسبت دو طرفیه، نسبت متعدی نسبت سه طرفیه. بین نسبت دو طرفی و نسبت سه طرفی جامع وجود نداره. بین نسبت دو طرفی و نسبت سه طرفی جامع وجود نداره. ما یک بار لفظ وضع میکنیم برای نسبت لازمی، یه بار وضع میکنیم برای ثلاثی مجرد در آن واحد میشه وضع کرد برای اعم از لازم و متعدی. عرفن هم همین جوریه. ما یه بار وضع میکنیم برای لازم، یه بار وضع میکنیم برای متعدی. بعد من اینو پیگیری کردم تو ذهنم این بود پیگیری کردم بعد دیدم چقدر جالبه غره یغر رو همه جا غررنه، غره و یغر رو همیشه غرورنه. یعنی آقایون به اشتباه افتادن میگن غرر در دو معنا به کار میره. چرا؟ چون دقتی به این نکردن که آقا اصلا اینها دو تایه. نه غرر در دو تا معنا نیست. هیچ وقت غرر به معنای فریفتن نیست. غرر همیشه به معنای خطره. غروره که به معنای فریفتنه. هر چی من اصطلاح هم نگاه کردم هر جا لازم به کار رفته بود غررن بود، هر جا متعدی به کار رفته بود غرورن بود. نهن نبی ان بی الغرر، غرر با فعل خودش همیشه لازمه به معنی خطره. غره یغر رو یعنی خطر کرد، درست شد؟ غره یغر رو یعنی او را فریب. پس هیچ وقت غرر به معنی فریب به کار نمیده. و این اشتباهی که خیلی راحت و مرحوم شیخ هم بنادازه شیخ از آخر میده مشترک جهالت. ولی میخوام بگم این حتی اشتباهاتی که تو کلام هیچ که نگیدم به عین تفصیلا معین کرده باشن که آقا اینا دو تا ماده هم با دو تا ریشه جداگانه هست. هیچ جا شما استعمال غرر رو به معنی فریب به کار نمیبرید. این نکته از کجا بوداشه شده؟ چون آقایون دیدن تو کتب لغت نوشته غر یا خر رو غررن و غرورن. دیدن بابا لغوی که دنبال این نیستش که مشترکات لفظیه رو معین کنه. او نگاه کرده غر یا خر رو هم با مصدر غرر به کار میره هم به مصدر غرور به کار میره، هم لازم به کار میره هم متعدی به کار میره. توجه نداشته که اینا رو بعد از هم دیگه جدا کنه. حالا شاید تو کتب لغت متأخرین بعضی کار کرده باشن که آقا این در واقع دو تا وضعه. یک غر یا غر رو داریم غررن که به معنای خطره، یک غره یا غره غرورن به معنای. میگی چرا از این لفظ و این نزدیکی استفاده کردن؟ به خاطر اون خصوصیت مشترکی که در همشون هست. مثلا به قول مرحوم شیخ میگه در تمام استعمال ناینی هم میگه مشترک بین همه استعمالات جهالت هست، در همه جهالت هست. هم تو فرید جهالت هست چون در فرضی که طرف مقابل علم داشته باشه فرید صدق نمیکنه، هم توی خطر و ریسک هست چون آدم اگه علم داشته باشه که ریسک نمیشه دیگه، ریسک روی که مشخص نیست.
مثلا هم بس هم مثلا هم بس هم 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 ه
نه اون مستحمی دیگه ای همه او که خونده شما ادبی بود، او که شما خونده ادبی که دنبال این تحلیل ها نیست، ای که یک نه مستر هم معلوم نیست. همه رو میخوام عرض کنم، ما مستر هم معلوم هم مشغول نداریم. یه اگه اینجوری بشه دوتا وضعه، معلوم یک نسبته، ما کار تحلیل کار ما اصولیه، کار لغوی نیستش که، ما داریم تحلیل میکنیم، اون مشترک لفظیه، او در واقع مصدر از دو تا چیز گرفته. نه حواستون باشه ها، صیغه هم معل یعنی دو تا باشه تو تلفظ یکی باشه. او که شما میگید که مثلا یه جاهای هست مثلا نکنید مختار، هم اسم فاعل هم اسم مفعول، مختیر که نداریم که، نمیشه که مختیر. سر کلاس نشسته بودیم که لمعه میخوندیم، آچه های حسینی تحصیل دادن، بعد یکی از موقع آوازش تو کلاس فرد بود، شما حتی طلب های آقا شما یه چیز سوال میکرد اون نتونه دوره، بعد بهش گفت این مختار چیه؟ گفت اسم مفعوله. گفت اسم فاعل چیه؟ گفت مختیر. همه کلاس از زیر خنده. حالا این خب او که شما دارید میگید در واقع دو تا مختار داریم، یک مختار که وضع نشده، در واقع این اختار یختارو اسم فاعلش هم به شکل اسم مختار در میاد، اسم مفعولش هم به شکل مختار در میاد، که روشنه که مشترک لفظیه. صیغه اسم فاعل با صیغه اسم مفعول دو تا. حالا اینجا به لحاظ تلفظی یکی میشه.
من همینجوری
میگم، نمیشه قاعده کلی داره. چرا قاعده همه الان قاعده من کلیه. دقیقاً همین رو میگم، میگم مشترک لفظیه دیگه. همین الان همین دارم میگم. میگم مختار دو تا وضع داره، در واقع دو تا صیغه، صیغه اسم فاعل و صیغه اسم مفعوله. حالا به خاطر قواعد نحوی دو جفتش به یک شکل تلفظ میشه. اینکه یک جفتش به یک شکل تلفظ میشه نه اینکه یعنی این لفظ دو تا معنی داره، نه لفظ دو تا، یکی اسم فاعل که اسم مفعوله. فکر میکنم تو اسم فاعل اسم مفعول که روشن مشترک لفظیه، از اوزه مصادیق مشترک لفظیه. حالا اینجا هم میخوام بگم این نکته پیش میاد که مرحوم شیخ اینجا بیان میکنه که میگه آقا اینجا ما دو تا نسبت داریم، یه نسبت فعل به اسم به نسبت مفعول، یه نسبت فعل با نسبت به عرض کنم خدمت شما مفعول مطلق نوعی. اصلا ساختار نسبت مفعول مطلق نوعی با ساختار نسبت مفعول به دو تاست، یکی نیست. مرحوم محقق عراقی گفته خب آقا یک جامعه بین تو در نظر میگیریم، یک مفهوم نسبت جامعه در نظر میگیریم، میگیم لفظ بر او وضع شده. محقق آیه صدر رحمت الله میفرماید اگر مراد جامعه حقیقیه، تو بحث معنای حرفی ما تفصیلا توضیح دادیم که بین نسب جامعه حقیقی موجود نیست. شما نمیتوانی هیچ وقت بین نسبت های متباینه جامعه حقیقی بگیری. به خاطر چی؟ به خاطر که میگن جامعه گیری، خلاصه بحثی بود، میگفتن جامعه گیری بر چه اساسه؟ بر اساسی که شما ما به امتیازها رو حذف کنی، ما به اشتراک رو بگیری. درست شد؟ خب نسب ما به امتیاز و ما به اشتراکش یکیه. ما به امتیاز به تعبیر دقیق‌تر ما به امتیاز در نسب مقوم نسبتن. ما به امتیاز نسب چه طرفه اینن دیگه؟ در نسب اون چیزی که ما به امتیازش طرفین نسبته. شما وقتی بخواید طرفین نسبت رو بگیرید چیزی باقی نمیمونه، چون گفتیم نسبت وجودی ندارد جز به وجود طرفینش. آقای صد توضیح دادن، گفتن این که گفتیم نمیشود اینا با هم مشترک ندارن به معنای این نیستش که قابل صدق در موارد کثیر نیست. جزئی خارجی که مرحوم شیخ گفته توضیح دادن، نه تشریحات داشتیم تفصیلا گفتن، گفتن به این معنی است که مرحوم شیخ بعد اگر آمد توی این که آیا میخواد تو بحث من جمله شرطیه که وقتی میخواد واجب مشروط رو توضیح بده، مرحوم شیخ گفتش که نه اینا همش به واجب معلق برمیگرده، چون مفاد هیئت جزئیه، مفاد جزئی رو نمیشه. اونجا آیسر جوابش داد مفصلا تو معنی اصلی هم گفتن، گفته این معنا نیستش که به قابل انتباه نیستن، به معنی که از اینها بخوام یک مفهوم مشترک بگیریم. بعد از آخرشون گفتن وضعش به صورت وضع آموز و لخاصه که یک لفظ رو تصور کنیم ولی برای تک تک افراد جزئی رو وضع میکنیم. پس بنابراین آیسر میگه اگر آقا میخوای آقای محقق عراقی میخوای جامعه حقیقی بگیری، جامعه حقیقی نداره. یا جامعه حقیقی چیه؟ همونطوری که شما لفظ رو مگه وضع نکردی برای تمام سیرها، یک لفظ الا رو وضع کردی، من رو وضع کردی برای تمام سیرهای خارجی، اشکال داره؟ میگیم نه. میگیم اگه یک لفظ رو وضع نکردی، یک هیئت رو وضع نکردی برای نسبت های مفعول مطلق، میگیم چرا؟ میگه مگه یه هیئت رو وضع نکردی برای مفعول به؟ یا میگه چرا؟ میگه خب بیا یه هیئت هم وضع کن، درست شد؟ یه مای وضع کن برای عم از یک نسبتی، وضع کن برای نسبت عم از مفعول مطلقی و مفعول به، اشکال داره میگیم نه حرفت خوبه، چه اشکال داره؟ یک عام وضع میکنیم، اینا هم غالبا موقع نشون دادنم حاضر رو با معنای موازی اسمش نشون میدیم، درست شد؟ فیلم میخوام توضیح بدیم، ظرفیت میگیم که معلوم بشه از چه سنخی هم هست. اینجا یه معنای عام میشه. آیستر میگه خب خوبه، ولی یه نکته من بگم، اینجا آیستر میگه نکته من اینه که اصلا از کجا که عرب همچی چیزی وضع کرده باشه؟ دیگه نمیشه که تو برای خودت از جیب خودت دیگه اینجا یه نسبت جامعه درست کنی. این نسبت باید عرب بحث کرده باشه، تو جامعه افتاده باشه، تو آیه قرآن رو هم کنی. نمیشه همونجا پیش خودت دیگه من اینو وضع میکنم آیه قرآن رو براش هم کنی. آیه صد میگه از کجا معلوم که اصلا معین داری در روایت داری آیه داری معنا استعمال شده؟ شما باید معین بیاری دیگه. از کجا دلیل داری؟ چه قرینه در آیه وجود داره که آیه برای اون معنای اعم از مفعول مطلقی و مفعول بهی استعمال شده؟ من عرض میکنم که اصلا آیه چرا شما رفت دنبال معینش؟ اصلش رو بحث کن. اصلا تو نسبتایی که عرب گفته نسبت جامعه بین مفعول مطلق و مفعول بهی ما تا حالا نشدیم، هیچکی نشیده. این فرمایشی که محقق عراقی میگه مشکلش اینه که شما باید از ساختاره عرب استفاده کنی. فرضش شد که یک معنای جامعه جدید دیگه. من چرا آقای محقق عراقی اینو وضع کنه اول کتاب خودش هم بنویسه آقا من همچین نسبتی دارم به کار ببره؟ شما میخوای آیه قرآن رو معنی کنی. خب آیه قرآن 1000 سال پیش اومده، 2400 سال پیش باید جز مستعملات عرب باشه. ما نشنیم اینجا عرب معنای جامعه بین تو نسبت داشته باشه. نسبت ما رو کار نداریم، ما مشکل
نه، اگه ما معنای
نگرفتی شیء ما نه نش دقیق نه نگرفت نگفتی نه 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 نشد نشد. اون اگه شیء رو به معنای شیء بگیره همش مفعول به شیء به معنای مفعول.
من این مثال که فهمیدم آره قرآن هم بده شیء آقا رو تاکید به مفعول مطلق می‌کنه. یعنی اگه یک قرآن مثلاش من باید به اون ما الناس شیء ها جوری تعبیر کردن رو
باشه شیء ان که مفعول مطلق نیست که مفعول مفعول حالا نمیدونم
بحثش مطرحه.
آقا نکنید نگرفتی خلق شد تو بست خیلی بعد رفتی خیلی بعد رفتی. مصادیقی شیء رو شما باید بگیری، نسبت فاعل رو با شیء مشخص کنی، نقش شیء رو ببینی، جای شیء هر چی تو عالم دلت میخواد بذار. شیء مفهوم به نمی همه احسن بحث نه نمیشه نمیشه اگه قطع نشد نشد با همیه نقطه تا ای که هم عقل همه میرسید که ما هم مثل شیء چه فرق میکنه. زیر سر ایه که نقش شیء در جمله چیه؟ شیء در جمله یا باید مفعول بشه. شما میشه شیء رو بذاری اینجا بگی من اینجا شیء بذارم، دلم خواهد چیزی بذارم فاعل بشه نقشش، یه چیزی دلم میخواد مفعول بشه، دلم میخواد بحث در ایه که شیء همه چیز شامل میشه، ولی ترکیب شیء در جمله یا باید فاعل بشه یا باید نائب فاعل بشه یا باید مفعول مطلق بشه. چرا مفعول به؟ پس اگه مفعول به گرفتیم پس یعنی چی؟ یعنی هر شیئی که بتواند در جمله نقش مفعول به داشته باشه میتوانیم معنا کنیم. نمیتوانیم شیء را چیزی بگذاریم که نقش مفعول مطلقی داشته باشه. وقتی شما یک لفظی رو شیء میذاری، درست شد؟ نمیتونی بگی آقا شیخ هم یک لفظ بذارم فاعل بشه، یه لفظ بذارم مفعول بشه، یه لفظ بذارم اینجا مفعول مطلق بشه. نه، شما شیخ رو باید اول قبل از اینکه معنا کنی نقشش رو در جمله تعیین کنی تا معلوم میشه نوع نسبتی که این طرف نسبت قرار گرفته و مقوم نسبتی چیه، بعد بر اساس او هر چی که بتواند مفعول به باشد میتوانی بذاری. حرف شیخیه، شیخی دالیشه البته قطعاً مشخصه. شما نمیتوانی بر اساس معانی مختلف یه لفظ همینجوری 10 تا ترکیب درست کنی. تو جمله یه نسبتای برقراره، نوع و حقیقت نسبت یه نسبته، باید یک نحو نسبتی بشه. اب نداره، ممکنه طرف نسبت در تعیین نوع نسبت کمک کنه، ولی طرف نسبت نمیتواند نوع نسبت رو متزلزل کنه. چرا 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 من اینو قبول دارم. شما بگو مجمله، مجمل قبول دارم. بگو آقا یا این ما مفعول مطلقه یا ما مفعول به. نمیتونی یه حرف بزنی چون قدر مطلقا باید مفعول به رو بگی. استدلال جوریه دیگه، عرض کردم. چرا؟ چون با مناسبات قبلی نمیتونی لا یکلف الله نفسا تکلیفا بگی، چون ظهور ما اینه که ما مال رو در بر میگیره. پس بنابراین رابطه بین این نسبت هم وجود نداره، پس مشکل برقراره.
هر
وقتی
این
لفظ عام
داشتیم به طور
مسادیر یون روش با کردیم، نه لازمه نه لازمه این حرف من اینه که هر وقت یک لفظ عامی توی جمله داشتید نقشش رو معین کنید، هر معنا و مصداقی که میتواند آن نقش رو بگیرد اشکال نداره میشود. هر لفظه ها میگه میتونه نقش بگیره. خب جواب چیه آقای استاد؟ جواب سریه که مرحوم شیخ رو یه نکته کوچیکی به اشتباه انداخته که یه با هم قدیما هم که میخوندیم که یه چیز میگفتیم لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا ما آتاها. اینجا تکلیف اصلا مفعول مطلق نیست، مفعول مطلق خصوصیات خاص خودشو داشت. مفعول مطلق یا باید مفعول مطلق نوعی باشه، او انواع مفعول مطلق گفتیم. اصلا اینجا به معنای تکلیف کردن نیست، به معنای ما یکلف به، به معنای حکم مفعول به. لا یکلف الله نفسا تکلیفا یعنی لا یکلف الله نفسا حکما، اینجا مفعول به مفعول مطلق نیست. نوع تکلیف کردن رو نمیخواد خدا تعالی بگه، مفعول مطلق یعنی تعیین میکند حالات تکلیف کردن رو. تکلیفا الا ما آتاها، لفظ تکلیفا مرحوم شیخ رو به اشتباه انداخته. شیخ در موارد متعدد توی اصول همینجوری هم هست، یه علتی هم داره دیگه، عربی شیخ هم مثل عربی ماست. یکی بارها میگفتم تا آدم عرب نشه، یک اهل یک زبان نباشه، ساختارهای زبان رو نمیتونه تشخیص بده. واقعا همینجوری آگی، باید واقعا یک زبان کار کرد تا بشه ساختارو به دست آورد. واقعا یک کسی که فارسی رو خوب کار نکرده میشه، چندین بار گفتم نمیتونه ساختارهای زبان فارسی رو بفهمه. اصلا ساختاری که این شعر حماسی یا غیر حماسی، همون مثال معروفی که چند بار براتون زدم، خب این ساختاری که این شعر حماسی یا غیر حماسی فارس میفهمه. جمله شعنیه که مرحوم شیخ داره حالا توش میرسیم، درست شد؟ خب مرحوم شیخ تو جمله شعنیه هم اشکال میکنه، کان الله ما کنا معذبین رو میگه این فلفل ماضیه. این هم همین جور موارده، یعنی با این مقدار دقت شاید به دست می آمد، ولی همون لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا ما آتاها، این که نمیخواد حالات تکلیف کردن، کیفیت تکلیف کردن رو مشخص کنه، نه. یعنی ما یکلف الله نفسا حکما، پس این مفعول به نسبتا نسبت واحده است. ادله البراءه الوظیفه الثانویه فی حالت الشک و القاعده العملیه الثانویه فی حالت الشک التي ترفع موضوع القاعده الاولى هي البراءه الشرعيه. او قاعده عملی ثانویه ای که موضوع قاعده اولا رو برمی‌داره براءت شرعیه. و یا قول کلام ان اثبات ها فی مبحثین احدهما فی ادلتها، اول ببینیم دال داریم بدش نه، و الاخر فی الاعتراضات العامه التي قد توجه الى تلك الادله بعد افتراض دلالتها. از همه مهمتر او ادله احتیاطی که اونها باید به واسطه معارضه بررسی کنه. ادله البراءه الشرعيه وقد استدل عليها بالكتاب الكريم و سنن. ادله البراءه من الكتاب اجماع که خب نداریم، علاوه بر اینکه داشته باشیم مدرکی یا محتمل المدرک به درد نمیخوره، اغلب خودش با توصیه سابق از ادله شرعیه. ادله البراءه من الكتاب اما من الكتاب الكريم فقد استدل بعده آیات منها قوله سبحانه و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند تکلیف نمی کند بر بنده مگر آنچه را داده باشد. به دعوا این اسم الموصول که ما باشه یشمل از تکلیفه بل اطلاع، این هم شامل مال میشه و هم شامل فعل میشه، هم شامل کما یشمل المال و الفعل. فیدل علی انه لا یکلف به تکلیف الا اذا آتاه، خداوند متعال تکلیف نمی کند مکلفین را به تکلیفی مگر که بهشون بده. و ایتاء التکلیف معناه عرفا وصوله الی المکلف، ایتاء تکلیف وصوله. فتدل الآیه علی نفی الکلفه من نهایت تکالیف غیر الواصله. و قد یعترض الشیخ الانصاری رحمه الله علی دعوا اطلاق اسم الموصول باستلزام استعمال الهیئه القائمه بالفعل والمفعول فی معنی، میگه در این صورت اسم موصول رو اگر بخوای مطلق بگیری تو اسم موصول مشکل نداری، ما رو برای هر چیزی میشه صدق کرد، مشکل سر او طرف هیئت است، سر نسبت است. لازمش اینه که ما هیئت قائمه بین فعل و مفعول رو در دو معنا استعمال کرده باشیم، هم در معنای مفعول مطلق و هم مفعول بهی. لان التکلیف به مثابه المفعول المطلق و المال و الفعل به مثابه المفعول به، و نسبت الفعل الى مفعوله المطلق مغایرتون لنسبته الى المفعول به. فکیف ممکن الجمع بین النسبتین فی استعمال واحد، یکیش رو باید پیدا کنیم. و هناك جوابان علی هذا الاعتراض، این که دیگه نمیشه بعد تکلیف هم کردم روشنه دیگه اینا شیخ نیاورده، بخاطر اینکه قدر متیقنش اینکه مفعول بهیه بس مفعول مطلقی از دست میره. و هناك جوابان علی هذا الاعتراض، الاول ما ذکره المحقق العراقی رحمه الله من اخذ الجامع بین النسبتین و يرد علی انه مراد از جامع چیه، ان اريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل، جامع حقيقي نیست. لما تقدم في مبحث المعاني الحرفيه من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب، گفتیم انتزاع جامع حقیقی بین نسب ممکن نیست، چون بخوای انتزاع کنی بعد ما به اشتراکاشو بذاری که ما به امتیازاشو بذاری کنار، خب ما به امتیازا مقومه دیگه، ما به امتیازا رو بذاری چیزی نمونه که بگیریم. این بنابر مبنای آقای سعد بود که سنخ این معانی اسمیه رو با معانی حرفی مختلف میدید. اگر نه طبق مبنای مرحوم محقق مرحوم آخون پیش رفتید، یا هم فرمایشات ظاهرا بعضی از متأخرین شده آقای سیستانی اینا هم شبیه همینا رو میگن که نه، حقیقت معنای اسمی و معنای حرفی فرق نمیکنه تو کیفیت لحاظا یک تفاوت قائله. خب بله طبق اون مبانی میتونه حل کنه، ولی کسی که سنخ معنای اسمی رو از معنای حرفی جدا میگیره و معنای حرفی رو معنای نسبی و ربطی میگیره نمیتونه توضیح بده. و این اوریدا بذالک افتراض و نسبت ثالثه مباینه للنسبت. اگه میگه نه خب یه نسبت سوم جامعه بین دو نسبت بشه چه اشکال داره، الا انها تلائم المفعول المطلق و المفعول به معن، به هر دو تاش سازگار باشه. خب این حرف شما درسته، طبق مبنا اولا که همچین از کجا دارین داره همچین عرب وضع کرده، و ثانیا لا معین لارادتها من الكلام على تقدير تصور نسبت من هذا القبيل. اگر تصور بشه چنین نسبتی، آیسته تصور میشه، مراد آیسته از تصور یعنی وجودش مثلا در زبان عرب بگیریم خلاف ظاهر. از ثانی هو الجواب الصحيح و حاصله ان ماده الفعل في الايه يالكلفه به معنی الادانه. وقتی میگه لا يكلف الله نفسا به معنی حکم کردن نیست، به معنی به عهده گذاشتن، به معنی مشقت وادار کردن، نه به معنی تکلیف کردن، به معنی حکم کردن. اون ماده فعل در آیه که کلفته به معنی اداقت، به معنی مشقت، به معنی عرض کنم وادار کردن به عمله. ولا یرادو به اطلاق اسم الموصول شموله لذالک، ما که نگفتیم در این معنی به کار میره، بل لذات الحکم شرعی. تکلیف که گفتیم لا یکلف الله تکلیفا یعنی خود حکم شرعی، الذی هو موضوع للادانه فهو اذن مفعول به، این مفعول به فلا اشکاله، پس بنابراین در یه معنی به کار نره. حالا بحث بعدی که اینجا مطرح میشه ایه، این براعته به چه معناست؟ آیست دو تا احتمال داری براعت مطرح میکنن. اگر به تعبیر خلاصه ایه که ما میخوایم ببینیم همون بحث اصلی گفتیم، این رافع ادله احتیاط هست یا رافع ادله احتیاط نیست، این رو میخوایم مطرح کنیم. آقای سعد میگن که اینجا ای که میگی لا یکلف براعتی که استفاده میکنی، میگی خداوند متعال براعت میده، براعت داره میده از در موضوع شک، در جایی که شما در مورد تکلیف مشکوک، خوب دقت کنید، در مورد تکلیف مشکوک خدا متعال داره براعت میده، یا به سبب تاثیر از حیث تکلیف مشکوک، خوب دقت کنید، از حیث و به سبب تکلیف مشکوک مولا داره براعت میده، یا در مورد تکلیف مشکوک. میگی فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ اگه مولا میگه آقا من در مورد این تکلیف مشکوک براعت میدم، پس براعت مطلقاست، هیچ چیز دیگه نمیتونه معارضه کنه. ادله احتیاطم اگر بیاد مقدمه بر اینه میشه. این میگه در مورد شک به شما من براعت میدم، یعنی هیچ تکلیف دیگه اینجا ندارم، درست شد؟ ولی اگه گفت از حیث، از ناحیه، از سببه، میگه آقا من از حیث این تکلیف مشکوک تو رو آزاد میدارم، ولی دلیل نداره که از حیث لزوم احتیاط تو رو آزاد بذارم، از حیث این تکلیف واقعی تو رو آزاد میدارم، ولی از حیث دیگه ممکنه بیان براعت جلب کنم. و آقای سعد میگه ما باید آیه رو نگاه کنیم، آیه مساقش و مفادش چیه؟ به تعبیر آقایون حیثیه یا اطلاقیه؟ آیه داره میگه، تعبیر آقای سعد مورده، میگه در مورد شک، در مورد شک مطلقا به تو براعت میدم. اگه مورد شک باشه، در مورد تکلیف مشکوک باشه، یعنی که از هر حیث دیگه، از هر احتمال دیگه هم تو من در مورد تکلیف مشکوک و در جایی که تکلیف مشکوک براعت میدم، این براعت دادنم مطلقا. ولی یه موقعی نه، آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، بر مثلا دقیقا مثل میمونه مثل پدر میگه که آیه موقع میگه آن نمیخواد بریم نون بگیریم، نمیخواد بریم نون بگیریم، نون داریم خونه. خب یه موقع میگه آقا برای من نپاش نشو برو نون بگیر، درست کردی؟ من گرسنه نیستم، برای من پاناش شام درست کن. این هیچ منافاتی نداره که شما از حیث دیگه که بچه ها گرسنه هم بخواد شام درست کنی. این یک نکته یه که خیلی وقتی یه جای میره مثلا میگه که مثلا تو خدا شام درست نکنی، مثلا میگه خب ما خود ما شام بخوریم، ما میره بخوریم، یکی یا دو خدا پاناش شام درست کنی، میگه خب چه خب دیگه شام درست کنی قسم میده، خب ما خودمون بخوریم، خودمون غذا درست میکنیم، شما میگه مهمون مثل بقیه به کنار با خاصی که نصفه میشه بخور نخواستی نخور. ولی یه موقع میگه آقا من اهل شام خوردن نیستم، برای من شام درست نکنید، یعنی شام درست نکنید از حیث من شام درست نکنید، از حیثی که مهمون دیگه دارید یا خودتون میخواید شام درست کنید شام درست کنید. این دقیقا همین مثال عرفیه. آیه چی داره میگه؟ آیه داره میگه آقا شام درست نکنید، یا میگه برای من شام درست نکنید؟ میگه که در فرضی که تکلیفه راحتی، یا میگه از حیث تکلیف راحتی؟ اگه بگه از ایزه تکلیف راحتید منافاتی نداره، خب از ایزه ادله اعتیاد. ولی گفتش که آقا شام درست نکنید، نکنید دقیقا مثل یه مولای، یه مولای بگه آقا شام درست نکن، بعد همونجا بگه که برای مهمون شام درست کن، یا اینا با هم منافات داره. تو گفتی شام درست نکن، بعد میگه برای مهمون شام درست کن، ولی یه موقع میگه آقا برای من شام درست نکنید، بعد میگه آقا برای مهمونت باشه شام درست کن، میگه نه با هم منافات نداره، این کلام هستیه. مولا گفت برای من شام درست نکن، ولی به من دستور داد برای مهمونی که داره میاد شام درست کن.
دقیقاً
ما ارزش شک این که شما منه یکی مهمونه فرق نمی‌کنه. اوام همون هست، این هم مثل تکلیفه، این هم مثل تکلیف، این هم دقیقاً همون مهمونه تکلیف. اینجا چی میگه؟ این آیه داره میگه آقا در فرد شک در تکلیف براحت دادم به شما، یعنی اطلاق، یعنی شام نمیخواد درست کنه. یه موقع میگه آقا من از حیث تکلیفه به تو براحت میگم، از حیث تکلیف مشکوکه، از حیث تکلیف، نه در مورد تکلیف مشکوک، به سبب از حیث تکلیف مشکوک شما براحت دادم. خب احتمال نداره که از حیث ادله احتیاط که خودش باز بنابر یک ملاقات دیگه‌ایه و شما لازم باشه انجام بدید، به خاطر آره به خاطر تکلیف واقعی نیست، به خاطر تکلیف واقعی نیست، من به خاطر تکلیف واقعی به تو اینجا چیز ندادم. حالا نکنید بنابر اینجا یه تصویری وجود داره که رو باید بحث کنیم که آیا بنابر قاعده تزاحم افتی آقای صدر در مواردی که مولا اینجا این براعت ها جاید براعت داره میگه، یعنی مولا خوب دقت کنید، مولا در براینده ادله شکی که داره میده باید بگید که حتما همینجا لحاظ کرده هر خطابی که صادر میشه، چون روح براعت با روح احتیاط با هم دیگه تعارض داره، این خطابا با هم دیگه تعارض داره، نهایتش میشه تعارض دیگه، مثل بتعارض رو دلیل دیگه. شما در نهایت میگه آقا مولا بگه از حیث ادله شک و مشکوک واقعی در تزاحم حفظی جنبه براعت رو گرفتم، با این که بگه در تزاحم حفظی جنبه احتیاط رو گرفتم، اینا با هم تعارض داره. خواهش دارم اونم همین رو میخوام بگم، میخوان نهایتش اینجوری درست بکنن که آقا این دو تا گفتم دیگه سه حالت داره، یه موقع اینا با هم تعارض داره لسانشون، یه موقع اینا لسانشون ورود وارد و مورود بر هم دیگه است، درست شد؟ این دو تا لسان فوقش میشه با هم تعارض. این روایت میگه آقا من از حیث تکلیف مشکوک به تو براعت دادم، یعنی چی؟ یعنی در مقام تزاحم حفظی اونها انقدر الزام نداشه که باید احتیاط کنم، ولی ادله احتیاط میگه اونها انقدر الزام داشه که احتیاط کنم. چون شما حواستون باشه دلیل براعت یک مورد متیقن داره، دلیل عرض کنم خدمت شما احتیاط هم ممکنه موارد متیقن داشته باشه، اون مواردی که با هم دیگه اختلاف میشه با هم دیگه داریم بحث میکنیم. حالا خب پس تو اون جاشو با هم تعارض میکنه، پس به درد بحث ما نمیخوره. بنابر قسم دوم که به درد میخوره دیگه، بنابر قسم دوم نفی میکنه ادله براعت، تعارض میکنه. بنابر مبنای اول اصلا تعارض نداره، ادله احتیاط واردن. بنابر اینکه شما بگی آقا من از این حیث به تو براعت جاری میدم، ادله احتیاط میگه نه آقا او از حیث خودش داره میگه، اصلا مولا حیثی نظر کرده، به حیث ادله احتیاط نمیگه. ولی اگه شما گفتید نه مولا میگه در این ظرف مطلقا من براعت جاری کردم، یعنی در مقام تزاحم حفظی اصلا احتیاط جا نداره دیگه، از این ادله من نفی میکنه. حالا یه بحث آیستر میگه استثنا نه، لغویت ساده پیش نمیاد، نه لغویت هم نیست، چون ممکنه نه حواست کجاست؟ براعت نه دیگه، مبنی آیستر نداشتیم، کجا داشتیم؟ خب دیگه یه چی دیگه، مبنی بقیه هم گفتیم که مولا امتناع کرده، تأکید کرده. خب یه دیگه پاراگراف تصویر کنم تمام. ثم این البراءه التي تستفاد من هذه الآیه الكریمه ان كانت بمعنى نفی الکلفه به سبب تکلیف غیر المعتی، یعنی همون گفتم هستی، یعنی به سبب این تکلیف و از هستی تکلیف کلفت رو برداشتم، فلا ينافي ثبوت الکلفه به سبب وجوب الاحتیاط اذا تم دلیل العقل، از حیث ادله احتیاط منافات نداره که به خاطر وجوب احتیاط عقاب بشی، به خاطر این تکلیف تو رو عقاب نمی‌کنم. فلا تنفع فی معارض دلت وجوب الاحتیاط، اینا منافات نداره، هر جایی که دلیل احتیاط بشه دیگه دلیل احتیاط هم در اونجا شامل بشه. و امکانات البراءه به معنا نفی الکلفه فی مورد تکلیف غیر المعتی، در مورد تکلیف باشه، فهی تنفی وجوب الاحتیاط و تعارض مع ما یدعا من ادلته، این معارض میشه با ادله احتیاط. و ظاهر هو الحمل علی الموردیه لا سببیه، چرا؟ نکته که آقای سعد میارن قشنگه، میگن لان هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال ایزن فالاستدلال به آیه جیدون. علی مناسبت و فردا توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.